لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری و یوتیوب مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من امیدم.
سلام، من شیرینم.
سلام، منم میلادم و به فصل دیوانگی آقای کراچ خوش اومدید، یا جای دیوانگی هر واژه‌ای که دوست داشتید میتونید بذارید.
شیرین که همون حالا... شیرین دی سی هستش. آره. که مترجم و زیرنویس و کتاب جدیدن هم ترجمه کرده، کتاب شال خودش معرفی کنه. ولی خب
آره. دقیقا میخواستم بگم که هستنی. شیرین فقط یه دوستمون نیست، بلکه شیرین خیلی محصولات مختلف هم داره.
محصولات ادبی، سرگرمی.
آخه لعنتی، این چه تازه حرف زدنه. تو مینی جوک آخه. این شیرین
هم هست. واقعا ازت ممنونم که خودتو کنترل میکنی.
اونجایی که میگه اونو یکی از سلولای نزدیک من انداختن، قبلش به این اشاره میکنه که اون بارتی کراچ جونیور نمیتونسته سنش بیشتر از 19 سال بوده باشه که اینا هم از سرومه حذف شده.
اندازه این کوکا در واقع کوچیکا،
شیشه آب لیمو های فعلی
هیک اینجوری سکسکه میکنه. به واسطه این خانم ریتا اسکیتر اتفاقات ناخوشایندی برای هرمیونی میفته. آی هیت بینگ پور
تو انگلیسیش عملا پریویو داده که سدریک قراره اینجا بمیره.
بله،
من
اصلا
بردارم حرف قشنگمو زدم.
نه بذار باشه، چرا برق میندازی بابا؟
نور رفت نمی کنم.
آقای کام به چی فکر کردی؟ کسافت، آشغال، لجن، این بچه معصوم با اشکای.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
کراچ داشت هری را نزدیک تر می کشید. هری سعی کرد دست کراچ را که ردایش را گرفته بود شل کند، ولی قدرت دست او خیلی زیاد بود. دامبلدور، هشدار، هری گفت. اگه ولم کنین میرم دامبلدور رو میارم. فقط ولم کنین آقای کراچ تا برم دنبالش. ممنون ودربی، بعد که این کارو کردی یه فنجون چای برام بیار. کم کم خانوم و پسرم میرسن، قرار امشب با آقا و خانوم اکفاج بریم کنسرت. حالا کراچ دوباره داشت خیلی جدی با یک درخت حرف میزد و از قرار معلوم اصلا نمیدانست که هری آنجاست. هری چنان تعجب کرده بود که متوجه نشد کراچ او را رها کرده. بله، پسرم تازگی 12 تا 3 مچ گرفته. خیلی رضایت بخشه. بله، متشکرم. بله، واقعا بهش افتخار میکنم. حالا اگه اون نامه یه وزیر جادوی آندورا رو برام بیاری، فکر کنم وقت داشته باشم یه پیشنویس برای جوابش آماده کنم. هری خطاب به کرام گفت. تو همینجا پیشش بمون. من میرم دنبال دامبلدور. من سریعتر میتونم برم چون میدونم دفترش کجاست. این مرد دیوونه است. کرام با تردید این را گفت و به کراچ خیره شد که هنوز روی زانو نشسته بود و با درختی که ظاهراً خیال میکرد پرسی است تند تند حرف میزد. تو فقط پیشش بمون. هری این را گفت و شروع کرد به بلند شدن، ولی ظاهراً حرکتش دوباره باعث تغییر ناگهانی در آقای کراچ شد. محکم زانوهای هری را گرفت و دوباره او را روی زمین نشاند و زیر لب گفت من رو تنها نزار فرار کردم. باید هشدار بدم، باید بگم دامبلدور رو ببینم. تقصیر منه، همش تقصیر منه. برتا خورده، همش تقصیر منه. پسرم، تقصیر منه. به دامبلدور بگم هری پاتر لرد سیاه قوی تر. هری پاتر. هری گفت اگه ولم کنین میرم دامبلدور رو خبر میکنم آقای کراچ. با عصبانیت به کرام نگاه کرد و گفت میشه کمکم کنی؟ کرام که به شدت نگران به نظر میرسید جلو آمد و کنار آقای کراچ چنبات مزد. هری خودش را از دست آقای کراچ آزاد کرد و گفت فقط همینجا نگهش دار، من میرم دنبال دامبلدور.
خب بله، بعد از اینکه هری و ویکتور از هم جدا میشن،
بعد از این همگر بوسیدن از هم جدا میشن.
بله دیگه،
من فکر کردم میخوای بگی بعد از اینکه هری و ویکتور از هم کرام میشن، ولی خب دیدم گفتی جدا میشن
وقتی از هم سیر میشن. خب
آقای کراوچو میبینن، یعنی هری میبینه که نوشته، کتاب نوشته اول اونو نشناخت به خاطر اینکه قیافش کلی تغییر کرده بود. نوشته که حس کرد که خیلی زمان طولانی توی سفر بوده، بعد رداش پاره پوره شده بود، نمیدونم صورتشو مدت ها شیو نکرده بود و چهرهش رنگ پریده بود، خیلی خسته بود، خونی و خیلی اوضاع خیت بوده دیگه، اوضاع بیریختی داشته آقای کراوچ. و همونجا میفته به پای هری و اولش که خیلی جالبه، اول شروع میکنه با ودربی صحبت کردن که میگه که نمیدونم نامه کارپاروف اومده که من 20 نفر رو میخوام بیارم، 22 نفر رو میخوام بیارن، نمیدونم نامه چیز آره من دارم نقله همطور به مضمون دارم چیزی که یادم میاد میگم، آره نمیدونم با خانوم ماکسیم صحبت کن که قراره چند نفر رو بفرستن. این حالا نمیدونم این اصلا همچین فرضیه میشه مطرح کرد که مثلا طرف بر میگرده به اون زمانی که تلسم روش اجرا شده، یعنی وقتی که الان چیز شده تونسته یکم از اون حالت بیاد بیرون، اولین چیزی که یادش میاد برگشته به زمانی که این تلسم فرمان روش اجرا کردن.
چی تلسم فرمان؟ مگه خدات سال پیش تلسم فرمان روش اجرا شده؟
نه نه، اون مال جلوتره که میگه که نمیدونم زنم و بچه‌م میخوان بیان. اینجایی که این تایملاینی که الان آقای کراوچ داره صحبت میکنه ازش که دارن هماهنگی های مسابقات سه جادوگر میکنن، تقریبا همون موقعیه که این در واقع تحت تلسم فرمان قرار گرفته دیگه. اینا رفتن
خونه هی برمیگرده گذشته، هی برمیگرده گذشته، بعد دوباره متوجه حال میشه، بعد دوباره برمیگرده گذشته، یعنی یه حالت اختلال مغزیه، یه لحظه ببین. از خود بی خود آره. میشه، دوباره برمیگرده متوجه میشه رفتی اصلا به اجرای تلسم.
ببین بذار یه چیزی بهت بگم، ما کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه هری رو به یاد بیاریم توی همین کتاب. میگه که مودی داشت تشویقش میکردش که بپره هوا، بعد یهو هری به هوش میاد میبینه کف اتاق ولو شده، چون این در حالت تمایل به پریدن و مقاومت در پریدن یه ریاکشنی رو نشون داده بوده که منجر به سقوط هری شده بوده، جای اینکه بپره. یعنی هری نپریده، نپریده، میدونی متوجه منظورم میشی دارم چی میگم؟ اینجا دقیقا همون اتفاق داره برای کراچ میفته. کراچ اینجا همچنان تحت تاثیر تلسم فرمانه، ولی یه جاهایی داره مقاومت میکنه، یعنی اون مقاومت کردنه رو یاد گرفته، یه لحظه به خودش اومده فرار کرده، همچنان تحت تاثیر تلسم فرمانه. یوهو وای میسه، با درخت شروع میکنه صحبت کردن، فکر میکنه پرسی ویزلیه، شروع میکنه بهش دستورالعمل دادن. بعد تمام این اتفاقاتی که داره میفته توی یه برزخه، یعنی الان شاید این بهترین واژه باشه، الان بارتی کراچ پدر توی یک برزخه، یعنی نه این ور بومه نه اون ور بومه، هم داره مقاومت میکنه هم داره فرمان پذیری میکنه که این اتفاقات براش آره. افتاده. چون دقیقاً اونجاهایی که به خودش میاد نگاه کن، تو اولین بار خانم رولین گفته چشمانش در حدقه‌اش چرخید، یعنی انگار مثلا یه حالش جا اومده، یه سری چیزا گفته، دوباره رفته تو اون حالت خلسه، دوباره و دوباره.
آره. و خب چیزایی که بگو،
نکته‌ای که اینجا حالا برای من جالب بود و راجبش تحقیق کردم این بود که اسم این اپیزود چرا The Madness of Mr. Crouch یا دیوانگی آقای کراوچ ترجمه شده. دلیلش اتفاقا همینجاست، من دوباره اینکم بزنم، میخوام نکته بگم از روش میخونم براتون. اسم اپیزود The Madness of Mr. Crouch اشاره به یه نمایشنامه انگلیسی به نام The Madness of King George داره که نوشته آلن بنت بوده. گویا پادشاه بله. جورج سوم به بیماری پورفری مبتلا بوده که یه بیماری ارثی مرتبط با خونه که باعث میشه بیمار مشکلات ذهنی و توهم داشته باشه. به خاطر همین توی زمان خودش که نمیدونستن پورفری چیه، فکر میکردن شخص دیوونه است و بهش میگفتن پادشاه جورج سوم دیوانه. آقای کراوچ هم به همین خاطر توی این فصل لقب دیوانه گرفته، چون مثل پادشاه جورج سوم دقیقا با درخت بلوط حرف میزنه.
درود درخت.
و خیلی جالبه که چون حالا تو اینو گفتی، ببین فرایندی که اینجا بارتی کراوچ پدر داره طی میکنه رو حدود 10 ماه پیش بارتی کراوچ پسر طی کرده.
دقیقاً.
یعنی اون خلسه بین فرمان پذیری و مقاومت در برابر تلسم فرمان رو همین پروفسور مودی که الان تو هاگوارتس هستش، که همون بارتی کراوچ پسره، طی کرده. و میدونیم که این اتفاق وقتی تکرار میشه منجر به چه چیزی میشه دیگه، یعنی اون آدمی که اونجاست. ببین من اپیزود قبلی خیلی در مورد دلسوزی برای بارتی کراوچ پسر صحبت کردم و خیلی چیزا یه سری چیزا رو صحبت کردیم در موردش که حالا پخش شد، حتما گوش کنی، خیلی جالبه حرفایی که زدیم. ببین بارتی کراوچ پسر الان به جنون رسیده. این آدم 12 سال زندانی پدرش بوده، 12 سال تحت تأثیر تلسم فرمان پدرش بوده، زجر کشیده و رو به خیلی چیزای ناجور آورده دیگه، از روی مدنس، از روی همون چیزی که داری میگی دیگه. این آدم یه آدم مجنونه و این مجنون بودنش، این دیوانه بودنش رو مدیون پدرش هست، این مسیریه که پدرش سر راهش گذاشته از بچگی. اینجا یه جمله داره کراوچ میگه که پسرم تمام امتحانات سمجش رو با نمره عالی قبول شده و من خیلی خوشحالم.
12 تا
سمج گرفته، یا همون OWL، و من خیلی خوشحالم از این اتفاق. اما اون هرگز همچین خوشحالی رو به خانوادش ابراز نکرده، چون زمانی که این اتفاق افتاده، زمانی که بارتی کراوچ پسر امتحانات سمجش رو داده، آقای کراوچ پدر مشغول مبارزه کردن با ولدمورت بوده، مشغول جاه طلبی های خودش بوده، ثانیه ای وقت برای خانوادش نگذاشته، در صورتی که این پسر یه پسر باهوش و با استعدادی بوده و میتونست آینده خیلی قشنگی داشته باشه. ولی نیم اپیزود قبلا گفتم
آره. سنش هم که آره
دقیقاً گفتی سنو
19 سالش زندانی که... شده، یعنی نوجوانی این اتفاقا براش افتاده دیگه، 19 سالگی تازه زندانی شده.
ببین این 19 سالگی با خانواده لسترنج رفته فرانک و آلیس لانگ باتم رو به قصد کش شکنجه داده. مثلا میدونی یعنی چی؟ این آدم از یه جایی به بعد تصمیم گرفته این باباش نباشه. خب من نمیخوام این بابام باشم، بابام تو جبهه خوبه، اینه؟ آقا من این جبهه خوبه نمیخوام. تو داری دم از موجوداتی میزنی که خیلی خوبن، بعد تو خودت اینی؟ من نمیخوام، من نه اون موجوداتو میخوام نه اون مسیری که تو میخوای بهم نشون بدی و میخوام. میدونی فهوای کلاممو میگیری چیه؟ من نمیخوام، عطاشو به لقاش میبخشم، من اصلا نمیخوام مثل تو باشم. اگه خوب تویی من نمیخوام مثل تو باشم، من نمیخوام خوب باشم. شاید بد بودن بهتر از این خوب بودن باشه و منجر به این اتفاقات شده دیگه، که یک پسر نوجوانی که الان اشاره کردی دیگه، من اون اول اپیزود واسه همین گفتم این سن خیلی مهمه چون باش کار دارم، این بچه 19 سالگی زندانی شده تو آزکابان، یعنی حد اکثر 19 سال داشته.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس گالری هنرهای دستی فانوس هست. از محصولات این گالری میشه به ماگ هایی که با طرح‌های مختلف هری پاتری و فیلم و سریال های معروف هست اشاره کرد. همینطور خواهران گالری فانوس انواع توت بگ و جامدادی پارچه‌ای و بوکمارک های چوبی رو با طرح‌های هری پاتری تولید میکنن که باید گفت تمام محصولاتشون کار دست خودشون هست و تنوع کارهای زیادی رو شامل میشه. محصولاتی که برای استفاده شخصی و هدیه دادن میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. از امروز میتونید این محصولات رو در کنار بقیه محصولات فانتزی از فروشگاه اینترنتی دمنتور تهیه کنید. store.wizardingcenter.com
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
حالا اینجا آیه کراوچ هر موقع که به خودش میاد میگه دامبلدور، من میخوام دامبلدور رو ببینم. هری اول تلاش میکنه که خود کراوچ رو برداره ببره پیش دامبلدور، بعد میگه که نه این اصلا نمیتونه راه بره، این خیلی حالش بده، حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم، خودم وایستم ویکتور رو بفرستم، این که نمیدونه اصلا چیز کجاست، اون دفتر دامبلدور کجاست، پس بذار که ویکتور رو بذارم اینجا خودم برم. و بالاخره این کار رو میکنه، ویکتور ابله رو میذاره اونجا و خودش میره سراغ این که دامبلدور رو سری بیاره. بعد اینم بگم که البته آیه کراوچ کلمات جالبی به کار میبره، مثلا میگه که نمیدونم تقصیر من بوده، نمیدونم اینکه برتا مرده تقصیر من بوده، نمیدونم تقصیر منه که پسرم، بعد بقیهشو نمیگه، از اینجور صحبت ها. آره هری میره دم
امید
دفتر دامبلدور.
امید اثر پروانه ای رو میبینی تو این رفتاری که کراوچ انجام داده یا بقیه تو؟
آره دیگه همه چیزو به فنا داده،
یک زنجیره یا شروع کرده و انتهاش رسیده به یک فاجعه.
و اینکه حالا هری میره دم ناودون کله اژدری، سلام میکنم به ناودون کله اژدری که فکر میکنم بعد از 15 ساعت شنیدن اپیزود، شاید هم بیشتر از 15 ساعت طبق کامنتی که این هفته برام گذاشته بود، بهمون رسیده احتمالا.
بهت پیشنهاد آره. میکنم خشو یا اپیزود دوم بیدلم گوش کنیم، یادت کردیم اون تو.
بله چشم، اون که حالا گوش کردم قاعدتا دیگه الان که دارن میشنون، سه چهار هفته پیش پخش شده. بله بله خیابانی طور، فکت خیابانی طور دوباره گفتم.
نه این قضیه همون تایملاینه که اون وقتی هم سریال نمیدونستیم اومده یا نگفتیم، حالا ما آینده میدونیم که
آره
قضیه چی شده، ما الان نمیدونیم.
آره دیگه. حالا ناودون کله اژدری، واقعا کله اژدری تکون نمیخوره با هر کلمه‌ای که هری میگه، به خاطر اینکه پسورچو عوض کردن و اینجاست که آیه اسنیپ کله اژدری فرا میرسه و حالا اینم وقت گیر آورده اینجا. چیکار داری؟ دامبلدور کار داره، آقای مدیر اینجا کار دارن، بابا خفه شو دیگه. الان میگه که حالا جالبه که هری اینجا به اسنیپ اعتماد میکنه علارغم تمام بی‌اعتمادی هایی که داره، اینجا به حرف دامبلدور اعتماد میکنه در وهله اول و به اسنیپ اعتماد میکنه و مسئله رو بهش میگه، میگه آقا جان کراوچ حالش بده، دامبلدور رو کار داشت، من الان میخوام دامبلدور ببینم. که اینجا اسنیپ به هر حال از خر شیطون پایین نمیاد دیگه، تمام تلاشش رو میکنه
فکر میکنه اگه واقعیت رو بگه، مثلا بگه چه اتفاق بزرگ و مهمی افتاده، استیپ میگه آه حالا باشه، حالا با اینکه ازت متنفرم بیا برو کار تو را بندازم. ولی الان میگفت مثلا ولدمورت برگشتم، هی میگفت برو مدیر کار داره، گفت دیگه اذیت کردنش لذت میبره.
خب البته سال دیگه تقریبا تو همین روزا هری دوباره همچین کار رو با اسنیپ میکنه و این دفعه اسنیپ جواب اعتماد هری رو میده، یعنی که هری به اسنیپ میگه که
آخه گزینه دیگه ای نمونده. ببین اعتمادی به نظر من وجود نداره، موضوع اینه که اصلا راه دیگه ای برای هری نیستش ده. و در نهایت همین الانش هم اگه دامبلدور پیداش نمیشد قطعا اسنیپ میرفت به مسئله رسیدگی میکرد. بحث این نیست که اسنیپ این کارو نمیکرد یا نمیکنه در آینده،
سهل انگاری نمیکرد
آره، ولی اون مرضش رو انجام میده. بحث اعتماد هری به نظر من زاویه دیده من اینجوری نیستش، این که گیر افتاده دیگه. حالا اینجا فیلچم بود میگفت من با دامبلدور کار دارم.
حالا اشاره من به
بعد آخه یه چیزی هم ببین
برای اونه که نمیدونن بگم که اشاره من به اتفاقی که توی کتاب بعدی میفته، وقتی که بچه ها گیر میفتن توی دفتر آمبریج و اسنیپ سر میرسه، هری میگه که در واقع میگه پتفودو گرفتن آره، هم یعنی یه جوری رمزی میگه که اسنیپ بفهمه ولی آمبریج نفهمه، که حالا اسنیپ اونجا میپیچونه ولی بعدش میره ارتباط تصویری میگیره، اونجا ویدیو کال میکنه، فیس تایم میزنه با سیریوس اینا. و حالا
سوال من اینه که کله اژدری کی میخواد تکنولوژیکال بشه و فیس ریکگنیشن داشته باشه که وقتی میری صورتتو ببینه بگه بفهمه.
شما کی میخواید
فیس آیدی
شما کی میخواید تاریخچه هاگوارتس رو بخونی که بدونی این چیزا توی هاگوارتس کار نمیکنه.
تا وقتی شما هستی و حفظی و به من سری میگی من چرا علکی
تا وقتی میلادو داریم واقعا تا وقتی میلادو داریم اینا رو نمیخونیم.
یه چیزی بگم در واقع همون اسنیپ که بحثش بود، ببین کراوچ 3-4 دقیقه با هری صحبت میکنه، 20 بار میگه دامبلدور، من فقط باید با دامبلدور صحبت کنم، دامبلدور دامبلدور دامبلدور. یعنی اگه این مطلبی بودش که میشد به هری بگه، توضیح دادنش برای هری ممکن بود به هری میگفت. یعنی خود کراوچ بحرانی بودن شرایط رو میدونه، خود کراوچ بحرانی بودن شرایط رو میدونه.
نبود کسی که جلوش هریه.
خب آره نه اصلا بحث این که هری هست بود یا نه نیست، بحث اینه که این فقط میدونست دامبلدور نیست و ازش ببین میپرسه، میگه تو جبهه اونی؟ هری نمیدونه کی، میگه نه، میگه پس با دامبلدوری؟ میگه آره. یعنی ببین انقدر این آدم بحرانی شرایطش که با یه استعلام ساده شروع به حرف زدن میکنه. کراوچ، ما داریم از بارتی کراوچ صحبت میکنیم، آدمی که همه دستش فرار میکردن، آدم اساقوت داده بدخلاق به قول شیرین کاریزماتیکی که اصلا کسی جرئت نمیکرده جلوش پاشو کج بذاره. ببین با یه استعلام ساده شروع میکنه به حرف زدن، اینقدر چون من احساس میکنم اینجا بارتی کراوچ پدر میدونه که مودی پسرشه
قطعا دیگه، یعنی وقتی به خاطر آره اسپویل میکنم
مود. آره اینجا من احساس میکنم که میدونه، تو خودش الان تو یه جایی هستش که هر لحظه امکان داره که طرف بیاد بکشتش.
یعنی به نظرت مودی از قبل اونجا نبوده؟
نه دیگه، مودی نقشه از اون نقشه چیز میکنه، اینا رو دیده، خودش آخر کتاب میگه دیگه، میگه من به هم هشدار داده بودن که این فرار کرده، از موقعی که به هم هشدار داده بودن من نقشه قارتگر جلوم باز کرده بودم، مراقب
آره، خودم گفته بودم یادم
آره مراقب هاگوارتس بودم، که به محض اینکه میبینه تو نقشه اینو میاد سراغش دیگه، که حالا یا خیلی دیر میرسه یا به موقع میرسه، به هر حال یک سری چیزا این وسط افشا میشه ولی نه خیلی زیاد دیگه متاسفانه.
و اینکه حالا در حالی که اسنیپ داره هری رو اذیت میکنه، دامبلدور سر میرسه و همونجا هری همه چی رو برای دامبلدور تعریف میکنه، و به محض اینکه میگه، حالا تو کتاب نوشته با وجود اینکه هری انتظار داشت که دامبلدور سوال پیچش کنه، سری اونجا میگه که مثلا برو من دنبالت میام، یه همچین چیزی بهش میگه. و اینکه هری یه چیز جالبی که داره، هری اینجا به دامبلدور میگه که من کراچو با ویکتور تنها گذاشتم، بعد دامبلدور میگه جدی میگی مثلا با ویکتور تنها گذاشتی؟ چه مثلا یه ذره
سریعتر میدوه، بعد سریعتر میدوه چرا اینقدر اعتماده به ویکتور؟
نه آخه اونجوری که حالا شیرین هم انگلیسی رو خونده، اینجوری که هری داره اطلاعات میده، بعد دامبلدور هم میگه really indeed کلمار میگه، یه جوری حالت دامبلدور گونش داره تا اینکه جدی
تعجب
منتقل کنه،
تعجب از رسیدن اون اطلاعات داره نه از محتوای اون اطلاعات. این که میگه کراچ اومده،
آخه وقتی که هری میگه که چیز وقتی که هری میگه با ویکتور کرام تنها گذاشتم، دامبلدور صراحتا میگه مثلا چی دیدی یه همچین چیزی، یه میگه جدی یه همچین کاری کردی؟ یعنی من فکر میکنم که به خاطر این هشدارایی که اسنیپ داره میده همش به دامبلدور، شاید که دامبلدور یکم بدبین هست به هر حال به کارکاروف و در راستای اون به ویکتور کرام.
نه 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 واقعا اینجوری نیست. و اصلا این عبارت حالا میگم باز دوباره چله خانم اسماعیلی بنده نباید فلان کنم، ولی این عباراتی که دامبلدور استفاده کرده واقعا کم کم داریم نزدیک میشیم با اون لحظه، نزدیکت باشه. عباراتی که استفاده میکنه واقعا از اون جنسی نیستش که حالا تو ترجمه میاد یا تعجب کرده باشه از محتواش. همینجوره هر اطلاعاتی میگیره یه چیزی میگه که بعد هی به سرعتش اضافه میشه. این واقعا بار معنایش حداقل با برداشتی که من دارم ابدا این نیستش که اون چیزی که تو الان گفتی باعث شد که مثلا من احساس خطر
کردم. دیگه طوری شده بود که قدم گذاشتنش انقدر سریع شده بود که هری بعد میدوید که بهش برسه.
به پیرمرد 150 ساله خیلی تشکر. یه بچه 14 برابرش سنشه.
منم حقیقت چیزه توی این قسمت اصلا به این موضوع، به موضوع نااعتمادی فکر نکردم حقیقت، بیشتر بحث تعجب داشتش از اطلاعاتی که داریم میرسه. شما فراموش نکنیم دامبلدور داره یه سردرگمی وحشتناکی اون روزا میگذرونه ها، چون یه خود جلوتر هگرید هم میگه، میگه اصلا دامبلدور بابا داره کسخلش در میره دیگه، اصلا در این در این حد دغدغه داره، فکرش مشغوله، حالش بده. ما اینم نه با فراموش کنیم که اصلا خب فکر کن دامبلدور همش تو فکر اینه که چی شده چی شده چی شده، یو هری میاد میگه کراچ دیدم دیوونه شده، میگه تقصیر منه، پسرم ولوموت داره قدرت میگیره، برتو جورکینز کشته شده، چه میدونم من کیم، این کیه، این فلانه، اینجوریه.
بعد حالا میرسن سر اون محلی که آیه کراچ بود، میبینن که کراچ نیست، کرام هم کلن از دست رفته. بعد دامبلدور اول هگرید رو از طریق یه چیز نقره‌ای که یه پرنده نقره‌ای روح شکلی همچین چیزی نوشته کتاب، احتمالا
همون چیزش بود فرام. دیگه اکسپلیاروسش بود، پاترونوسش بود.
آره دیگه اگه یادمون باشه اعضای محفل از طریق پاترونوسشون با هم دیگه ارتباط برقرار میکرد، همطور که کینگزلی درسته. توی کتاب هفت توی عروسی همه رو خبردار کرد.
درست.
و حالا اینجا وقتی که دامبلدور کرامو بهوش میکنه، کرام میگه که کراوچ از پشت بهش حمله کرده. یه نکته که اینجا قابل توجهه اینه که واقعا من یه چیزی میخوام بگم، اونم اینه که خاک بر سرت کرام، چقدر از تو لجن من بدم میاد. یعنی این میگه که از پشت کراچ بهم حمله کرد، یعنی میخواسته حواسش به کراچ باشه، ولی حتی اون لحظه که بهش حمله شده کراچ جلوش نبوده، پشتش بوده، یعنی اینقدر داشته فضولی میکرده که هری کجا رفت. خب قاعدتا اگه بخواد تصور، نه آخه اگه بخواد تصور کنه
قهرمان جام جهانی سونم هست ناسلام.
آره ببین این اگه بخواد تصور کنه که کراچ از پشت بهش حمله کرده، یعنی اون پیکر کراچ پشتش بوده دیگه، یعنی این اصلا حواسش نبوده داره از چی محافظت میکنه، چه درخواستی هری ازش داشته.
ببین این کرام توی یه دنیای ناشناخته و ترسناکه و یک اتفاق ترسناکی هم افتاده، این واقعا من میتونم درک کنم ترسیدنش رو، ضمن اینکه حرفایی که اینجا کرام میزنه به خاطر تاثیر بیهوشیش هم هست، چون این اصلا درکی هم از این نداره که چه اتفاقی افتاده و سر صدا جنگل ممنوعه. بابا اونجا خیلی جای ترسناکیه، اصلا فکر نکنید جای مثلا پارک ملت نیست، نشستن رو نیمکت پارک ملت. خب تو با هرمیون چه سر و سری داری؟ نه هیچی دوستم فلان، کارا با هم دیگه فلان،
بعد هم دیگه رو ببوسن.
آره پارک جنگل ممنوع هاگوارتس
که بهش حمله نکرده، بارتی کراچ جونیور بهش حمله کرده دیگه.
بله آره، موگی بهش حمله کرده.
من حرفم اینه که این حمله کننده رو ندیده دیگه، وقتی داره میگه از پشت بهم حمله شده. خب. و بعد وقتی تصور میکنه که بارتی کراوچ سینیور بهش حمله کرده، یعنی اون لحظه بارتی کراوچ سینیور پشتش بوده، یعنی رفته دنبال هری یه جورایی، این رفته جلو دنبال هری، اون پشتش بوده یا بهش حمله شده.
ببین به هر حال میگم من نمیخوام اصلا توجیه کنم، ولی میگم اونجا تاریک بوده و اینم به شدت ترسیده بوده. تو اصلا نگاه کن اون جایی که هری میگه بابا التماس کرام میکنه که بابا بیا کمک کن، میگه اصلا این پشماش ریخته بود، عقب عقب داشت نور میشد، این بچه اصلا شلوار قهوه‌ای پاش بوده، یعنی در این حد.
آره
اینجا باعث میشه
بعد اگه شما فقط فیلم ها رو دیدین،
بله
اگه فقط فیلم ها رو دیدین، من تاکید میکنم دوباره که این شخصیت کرام اصلا شبیه اون چیزی که تو فیلم دیدین نیست، اینجوری هیکلی و گنده و فلان، یه آدم خمیده، یه جور دیگه است اصلا. به خاطر همین مثلا شاید اینطوری آدم تصور کنه که اون با اون گولاخ مثلا چجوری میشه ترسیده باشه، داره که اصلا اونجوری نبوده،
ترسیده بوده واقعا. حالا کاری نه، بنده خدا اوضاعش خیار شده اینجا.
بله. و اینکه حالا هاگرید میاد و دامبلدور ازش میخواد که کارکاروف و مودی رو بیاره، ولی از قضا آیه مودی همونجا تشریف دارن، میگه من همینجام، نمیخواد منو بیارین. خب وقتی میدونیم که اونجاست.
نکته جالبی که برای من اینجا خیلی جذابیت داشت اینه که همون روز سر کلاس هاگرید با نیفلرا زمینای اطراف و اون باغش و همه رو کنده بود و در واقع کمک کرد به کراوچ کوچیک، همون بارتی کراوچ، که پدرش رو خیلی راحت تر بتونه چال کنه، با اون وضعیت جسمی بدی که داشت بتونه راحت تر پدرش رو اونجا دفن کنه.
بله بله، البته فکر می‌کنم تغییر شکلش هم میده.
آره شبیه میگفت شبیه استخونش میکنه مثل این.
آره
تا جایی که یادم هست شبیه شکلش.
ولی خب وضعیت جسمانی خوبی هم نداشت خودش هم به هر حال سالها تحت تاثیر همون ایمپریوس بود و زیاد حال جسمی درست حسابی هم نداشت. حس میکنم این که زمینو کنده بودن خیلی کمک بزرگی بهش کرد که سریعا بتونه جمع کنه قضیه رو.
خب اینجا دامبلدور پارتی رو که نه، مودی رو در واقع میفرسته دنباله که بارتی رو پیدا کنه، ولی خب ما میدونیم که مودی شنل انداخته الان روی پدرش و بعدش هم که دفنش میکنه. بعد کارکاروف میاد و تا میاد شروع میکنه قاطی کردن که این چه وضعشه، شما از اول گن زدید تو مسابقات، اون از این، نمیدونم هری که زیر سن قانونیه،
زیر غیر قانونی هم بفید.
آره برای همین مکس کردم دقیقا.
بله
وقتی رشته های ذهنتون شبیه هم.
البته من اینجا آرزو میکنم که ایشون خواننده این آهنگ آزاد بشن.
آزاد شدن،
آزاد شدن، آزاد شدن،
همون روز
آزادی همه خواننده های دردن.
بله واقعا.
حالا من خواستم بگم که ما تو کتاب تالار اسرار این تصور رو به ذهنمون رسید که دامبلدور میتونه کسایی که پشت شنل نامری هستن رو ببینه وقتی هری و رون رفتن توی کلبه هاگرید. ولی خب
و حتی توی چیز و حتی تو کتاب سنگ جادو دامبلدور میگه که دامبلدور بودن یه سری چیزا داره. هری بهش میگه شما من دیدین اینجا، میگه که دامبلدور بودن اونجا که پیش آینه میره.
خب
میگه دامبلدور بودن یه سری چی، یه سری یه کلمه به کار میبره،
ادوانتج، مزیت.
آره یه سری مزیت ها داره.
من توضیح دادم که توی این دوتا مورد چجوری هری یا توی کلبه هاگرید هری و ران رو میبینه دیگه. یه تلسمی هستش که ریویلیو فکر میکنم که اگه حتی زیر شنل نامری هم باشی مشخص میکنه برای جادوگر که چه کسانی اونجا حضور دارن توی اون محدوده. و
حالا ببینیم امید کلاس چی میخواست
هم...
بگه؟ نه من چیز نمیخواست چیز میخواست فقط مطرح کنی؟
آره. توی هم کلاس و هم کلبه هاگرید از این افسون استفاده کرده و متوجه حضور اونها شده. فکر میکنم ریویلیو باشه دیگه، یک افسونی ها، ولی به هر حال چون یادم همون موقع هم واسه تالار اسرار من رفتم اینو پیگیر شدم که اصلا چجوری دامبلدور فهمیده که هرینا اونجا هستن، که توضیح داده بود که به خاطر اینکه هاگرید دیر درو باز میکنه دامبلدور شک میکنه که شاید کسی پیشش باشه، مهمونی داشته باشه و فلان و اینا. وقتی که وارد میشه، یعنی درو که باز میکنه، این تلسمو اجرا کرده و متوجه حضور هری و ران شده اونجا.
البته این اون داستان سنگ جادو رو توجیه نمیکنه، چون اونجا که دامبلدور نمیتونه حد زده باشه.
فرضیه است به
هر حال. آره. و خب اینم جالب بود. حالا کارکروف قاطی کرده و توف میکنه رو زمین جلو دامبلدور، همونجا هاگرید یقش میکنه. او مرتی که با دامبلدور چیز میکنی، یاد چیز میفتم، میلاد فوش میداد به رون، میگفت که به رون فوش دادی برای این که چیز کرد پیش خانم مکگونگل. آره
توف و این که رون ویزلی دوباره و آره. آقای لودو بگمن.
بله. حالا دامبلدور اینجا به هاگرید میگه هاگرید حالا نمیخواد، یه ذره آروم، و میگه که هری رو ورد ببر داخل قلعه، اسکورتش کن. و اینجا یه نکته رو به هری میگه که قابل توجه، میگه که حالا اگه خواستی نامه ایم بزنی و از جغدی استفاده کنی بذار واسه فردا، فعلا بر بخواب. از
خوب میشناخته.
آره. و اینجاست ببین. که هری پشمان نداشتهش تو سن 14 سالگی میریزه. که آره بفرمایید.
ببین بذار یه چیزی بهت بگم که به نظر من مهمترین نکته این فصله، حتی مهمتر از دیوانگی آقای کراچ، این که دامبلدور تمام حرفایی که هری بهش زده رو چقدر جدی گرفته. وقتی میرسن تو جنگل، میرسن بالای سر کرام، هری میگه برم خانم پامفری رو صدا کنم، مادام پامفری رو صدا کنم.
خانم پامفری دامبلدور...
خانم
شادی بود باز میگفتید.
دامبلدور میگه نه، همینجا بمون، از جا تکون نخور. یعنی متوجه اون خطره شده، اینکه یک نفر توی محوطه هاگوارتس وجود داره که نیتش کشتن هریه، و اون یک نفر الان داره عمل میکنه. اشتباه هم فکر نکرده دیگه، بارتیکاراچ پسر هستش، منتها نمیدونه اون یک نفر کی هستش، و هری رو توی اون لحظات حتی نمیذاره کنارش جون بخوره.
و حتی اسکورت
بعد که هاگرید
میکنه.
میاد و ماجرای کارکروف تموم میشه، میگه هاگرید تا برج گریفیندور هری رو با خودت ببر. بعدم به هری میگه ببین اصلا خربازی نزنه به کلت امشب، فعلا خربازی به کلت نزنه، هر غلطی میخوای بکنی تا صبح صبر کن، بذار من خیالم از امن شدن محوطه راحت بشه، بعد تو هر کاری خاصی بکنی بکن. ببین باز برمیگنی به همون افکاری که توی ذهن دامبلدور داره میگذره، آشفتگی که دامبلدور داره، این که اصلا توی مغز این بشر چه چیزهایی داره پردازش میشه.
چیزی که برای من قشنگه اینه که هر دفعه دامبلدور میخواد هری در امان باشه میسپردش به هاگرید. حتی توی اون قسمتی که قرار بود که هری رو چند تا کنن با اون پالوجوس پوشن، باز هری رو سپرد دست هاگرید.
البته آره. حالا نمیدونم این
البته اونجا که دامبلدور فوت کرده، البته اونجا دامبلدور فوت کرده،
دامبل طبق اینستراکشن دستوری دامبلدور عمل کردن.
هفت پاتر
آره دیگه،
من یادم نمیاد تسلیم، من که چون یادم
اینجا
نمیاد.
از هاگرید اعصابش هم خورد میشه چون میره رو مخش.
آره خیلی هاگرید.
آره حالا قبل اینکه به اون برسیم،
ولی کلن دامبلدور هم تو گفتارش بارها اعتراف کرده و هم تو رفتارش اعتراف کرده که اعتماد خیلی زیادی به هاگرید داره، و این چیزی که الان شیرین مثال زد یه نمونه دیگه از اون رفتار هاست.
حالا من دوتا چیز بگم، یکی این که در مورد این که حالا این که هاگرید قابل اعتماد و آدم خوبی و آدم درستی و فلان و بهمان، این به کنار، ولی مثلا تو انا همچین موقعیتی انا اگه حمله میشد هاگرید خیلی آدم توانایی توی بحث جادو نیست که، یعنی یه جادوگر خوب به راحتی به نظر میتونه هاگرید رو شکست بده،
ولی وفادار تا حد جان. این تفاوتیه که ایجاد میکنه.
همینجام نشون داد که خب به خاطر یه دونه توف یقه کارکاروفو گرفت، ولی حالا فرض بفرمایید که یه جادوگری هم اونم همچین جادوگری که میاد این حرکت ها رو انجام میده، اینجا اصلا قصد داشت حمله کنه به هری، هاگرید کار خاصی نمیتونست
آخه بکنه. چه ببین، اولا که خب هاگرید بارها ثابت کرده در مقابل انواع و اقسام تلسم ها مقاوم هست، چون یه رگ غول داره. توی پایان کتاب شاهزاده دو رگه اینو میبینیم، توی پایان کتاب یادگاران مرگ این رو میبینیم و بارها این موضوع رو میبینیم که تلسم ها اثر عادی روی هاگرید ندارن. این یک موضوع. دو این که دامبلدور همینجا هم اعتماد داره که هری میتونه در قبال یک سری از جادوها از خودش دفاع کنه، کما این که توی فصل بعدی این جمله رو ما از دهن مودی مدای مودی میشنویم که دامبلدور یک همچین چیزی رو به مودی گفته که مرحله سوم اصلا خوراک هریه، یعنی این که هری در قبال موجودات مختلف و جادوهای مختلف توانایی دفاع کردن و راه حل پیدا کردن خود برای خودش رو داره، و اینکه به هر حال توی قلعه آدم‌های دیگری هم هستن که دامبلدور بهشون اعتماد داره دیگه. ما میدونیم که الان اسنیپ هم بیداره، حالا درسته آدم لجنی هستش ولی به هر حال وفادار به دامبلدوره و بیداره دیگه. اصلا خود مدای مودی یا باتیکاش پسر میگه که اسنیپ به من گفت، یعنی از دهن اسنیپ میگه اسنیپ به من گفت پاتر اومده گفته باتیکراش پیدا شده و غیره و زالک و اینا. به هر حال ما میدونیم که اسنیپ
به هر حال اونجا نبود.
آره. و گفتم دو تا مسئله، و مسئله بعدی این که من نگرانی دامبلدور رو اینجا درک میکنم که از هاگرید میخواد هری رو اسکورت کنه تا دم برج گریفیندور، ولی حالا برداشت من اینجوریه، ولی ما یعنی تقریبا مطمئنم که اگه هیچ اتفاقی برای هری حداقل در مورد مرگش اتفاق نمی افتاد، به خاطر اینکه ولدمورت بارها و بارها و بارها تاکید داره که خودش شخصا میخواد هری پاتر رو بکشه، خب، و هیچ کدوم از چیزاش، هیچ کدوم از اطرافیانش حق این که هری رو بکشن ندارن. توی یادگان مرگم که چند بار تاکید میکنه این رو و قبلش هم تاکید کرده، و اینجا برنامه بارتی کراوچ جونیور صرفاً رسوندن هری به محلی بوده که با ولدمورت روبرو بشه، هیچ بلایی سر هری نمیورده، بلکه تازه حمایتش میکرده و اون رو ازش محافظت میکرده تا به اونجا برسه.
ولی اینو داملو نمیدونه.
آره میدونم، خواستم این مسئله رو
فقط بحث مرگ نیستش که همین که مثلا یکی اینو بگیره ببره پیش ولدمورت فرق در اصل قضیه داره نه دیگه. به هر حال ولدمورت این پسر رو میخواد، صرفا نگرانی دامبلدور این نیستش که هری بمیره، که قطعا نگرانیش حالا اینم هست، ولی خب اینکه هری جونش در خطر باشد اون فکتیه که صحیحه در هر دو صورت.
بله درست. و حالا نکته تقریبا آخر فصل که امیدم بهش اشاره کرد، صحبتایی که هری و هاگرید با هم میکنن، که هاگرید اومده از چیزی که جدا میشن
غیرتی شده،
عصبانی و آره قاطی که این چه وضعیه با این خارجی ها، اصلا نباید چیز کرد، این خون آریایی و اینا کثیف میکنن و از این حرفا. و بعد هری بهش میگه که آه به خاطر همین بود که جیکو پیک میکردی با خانم ماکسیم، خفه شو من اصلا نمیخوام اسم اونو بشنم.
شبیه بابای دهه 50 شده.
آره
این کاری که تو این فرق
داره. من اتفاقا میخواستم با هرمیونی صحبت کنم با اون پسره نپره.
یعنی کاری که تو این فصل با هاگرید و خانم ویزلی توی داستان به وجود اومد خیلی جالبه، این وجه‌های دیگه ای که از ضعف‌های شخصیتشون میبینیم اینا بیشتر اینا رو برام قابل درک میکنه. این حرفایی که خب هاگرید زد قطعا حرفای اشتباهی بود، حرفای قشنگی هم نبودش، ولی خیلی جالبه که این شخصیتی که اینقدر دوست داشتنی برای ما ترسیم شده میتونه همین قدم اشتباه حرف بزنه، اشتباه برداشت کنه.
بله
مثل خانم ویزلی دیگه.
ببین این نکته که تو گفتی خیلی جالبه دیگه، تمام آدم ها دارای ضعف های
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
شخصیتی هستن دیگه، ما باید این رو بپذیریم. ولی خب فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که تو اگه بشینی با هایگرید صحبت کنی با ممکنه متقاعد بشه و بپذیری که حرفش اشتباه هستش و بهش یه آگاهی و وقتی بهش برسونی از اون جبهه‌ای که گرفته بر میگرده و آگاه میشه و همراه میشه. ولی خب موجوداتی هم هستن که تو هر چقدر هم واسه شون توضیح بدی سر همون نقطه‌ای که هستن سقر وای میستن، مطلقاً هیچ چیزی رو نمیپذیرن،
برای فهمیدن مقاومت میکنن.
در احسن درود بر تو در برابر فهمیدن مقاومت میکنن، همه کار میکنن که نفهمن. فرقش اینه، وگرنه تمام آدم ها حتی دامبلدور هم دارای ضعف‌های شخصیتی هستش، هیچ کس مستثنا از این قضیه نیست. اما اینکه رویکرد آدم ها در قبال این ضعف‌های شخصیتی به چه شکل هستش، اینه که آدم ها رو با هم متمایز میکنه. تو میتونی تا آخر عمرت گاو باشی یا اینکه به ندرت تکامل پیدا کنی و به انسانیت برسی. بسیار ساده.
خیلی این اپیزود دلمون پر، یعنی
آره من اصلا امروز روز خوبی هم نیست، 14 شهریور من اصلا روز جالبی نیستش، من اصلا خود کسخولم هم در رفته.
حالا امروز 14 شهریور، خدا بخیر کنه یه ماه دیگر رو که این اپیزود پخش میشه کاش 14 شهریور بمونه و 14 مهر نباشه. الان واقعا شاید هم کاش باشه، نمیدونم واقعا بمونه.
چی داری میگی؟
نمیدونم. باز
رفتی تو کانال خیابانی.
دقیقا میخواستم همینو به خیابانی که میگید منظورتون اینه.
آره گاهی اینجوری میشه این داستان اختلاف زمانی ضبط و پخشمون، گاهی من میزنم تو کانال خیابانی. خب بله، اینم از این اپیزود مجدداً طولانی، اپیزودهای آخره. البته آخر که نه، 10 تا اپیزود دیگه فکر کنم مونده از این سیزن، ولی این فصلهای آخر ماشاءالله خیلی طولانی و پربحث و پرنکته است و هرچند جمعش میکنیم
20 تا فصل این معما درست کرده با سمون، حالا تو 10 تا فصل میخواد معما رو جمع کنه، اصلا هی سخت و سختتر میشه ماجرا بخوای درباره صحبت.
واقعا هم ببین، واقعا هم به نظر من حالا توی اپیزود جنبندی میشه در موردش صحبت کرد، واقعا هم یکی از خوش معمات، یعنی فکر کنم یکی از بهترین معمای بین این 7 کتاب، من اینو از همه بیشتر میپسندم. حالا بعدا میشه توی یکی از لایوامون مثلا در موردش صحبت کرد.
احسن.
خب بریم، نه نریم دیگه، اول با مهمونمون خدافظی کنیم که خیلی خوش گذشت باهاش و خیلی اپیزود متفاوتی داشتیم دیگه. این دفعه این سیزنمون لیدی های متفاوتی بهمون اضافه میشن. آره و مرسی دیگه، خیلی مرسی ازت شیرین، خیلی خوش گذشت کنارت.
من میمونم اول امید و میلنم ازم تعریف و تمجید کنن و تشکر کنن و من بد من
یه درصد فکر کن امید ازت تعریف و تمجید کنه.
امید که اول اپیزود شوخی کرد شیرین خیلی دوست خوبی حال شوخی زیاد میکنیم تو کلاب هاست هم فکر کنم مردم متوجه شده تا حدی که ما چقدر شوخی میکنیم ولی از دوستای قدیمیه و خیلی هم لطف کردی واقعا بر دومین بار اومدی
عزیزی
هر دفعه هم میای خیلی آماده میای آدم لذت میبره از نکاتی که میگی
عزیزی ممنونم ازت ممنونم شمایی
بله چشم دوربین رو شخون عمویی ببینه اولا که شیرین هم یکی دیگه از اون دوستاییه که نمیدونم چند سال ما با هم دیگه در ارتباط هستیم و هم دیگه رو میشناسیم و یکی دیگه یادگاری دمنتوره ها؟
تو اون عکسا بود شیرین؟
نه
شیرین تو عکسا نبودش
خدا رو
یکی دیگه یادگاری روزای خوش دمنتوره که خب باقی مونده
یادگاران مرگ
و ما با هم در تماس هستیم با هم کار کردیم با هم بیرون رفتیم خندیدیم گفتیم چه میدونم هرس خوردیم سرکله هم دیگه زیاد زدیم ولی روزای خیلی جالبی رو کنار هم دیگه داشتیم از اون چهرهاییه که هر وقت آدم میبینه روزای قشنگی یادش میفته جای بقیه دوستان اون روزگار دمنتور هم خالی که
واقعا
به هر حال آره دو تاشونو دیگه معلوم نیست تا کی نمیتونیم ببینیم البته شیرین رو هر وقت بخوایم آره واقعا میتونیم یه قراری بذاریم همدیگه رو ببینیم ولی خب دو تاشون از همون جدا شدن و از ایران رفتن به امید روزی که اون جمع قشنگ و بامزه‌ای که کلی چرت و پرت میگفتیم میخندیدیم دوباره کنار هم دیگه جمع بشیم و همدیگه رو ببینیم همین مرسی شیرین دمت گرم خیلی حال داد کلی خندیدیم و بازم بیا دیگه بازم بیا
چشم حتما بچه ها خیلی خیلی ممنونم از دعوتتون همیشه من کنار شما خیلی خوشحالم خیلی بهم خوش میگذره و خیلی نکات جالبی همیشه میگید که برای من واقعا حتی بعد از خوندن چندین و چند بار کتاب ها و تماشای چندین و چند بار فیلم ها هنوز هم برام جذابیت داره ما کلن بچه ها ما کلکل زیاد با هم داریم شوخی زیاد با هم میکنیم یادم یه بار داشتیم توی کدوم برنامه بود داشتیم یه صحبت صوتی داشتیم یکی بچه ها به امید گفته بود که شیرین بدت میاد
اینقدر
که ما با هم کل کل کرده آره آره ما با هم خیلی شوخی داریم چون امید و میلاد و اخیراً خشایار دوست خیلی خیلی صمیمی و خوب منن و خیلی ممنون از دعوتشون و قطعا من اگه فرصتی بشه بازم حتما در خدمتشون هستم
خدا نکنه مرسی قربونه
آره بین این دوستای قدیمی جای سحر خالی بود
واقعا
آره و اینکه مرسی شیرین همیشه من با لبخند دیدمت امیدواریم که همیشه این لبخند روی چهره
خیلی ممنونه ممنون دعوتتون
قربونه مرسی
خدافظ
خدا نگهدار
البته با شما که خدافظی نمی کنیم شما باشید آره. کامنت در خدمتتون هست
من گوشه باز خودم هستم شما حرفتون
یه موزور دار دوربینم به چند
من موزور نمیدارم من خیلی وقت این بستنی آب شده من اینو تموم میکنم تا شما
خب بریم سراغ پشتیبانی های این چند هفته ما سه اپیزود بود که بخش کامنت نداشتیم و الان کلی پشتیبانی داریم و البته کلی هم نظر توی این هفته ها گرفتیم که توی هفته های بعد میخونیمشون به ترتیب فعلا اول از همه بریم سراغ کسایی که توی این سه هفته از همون پشتیبانی مالی کردن رومینا، طریقتی، آیسان، آسیه شکری، آراد تاجمیر ریاهی، آیسان، منا دوباره آیسان، سارا فرد، منا دوباره، نگین، نابدون کلاژدری یا دلکش، امیریس، محمد حسین، کوثر، دلکش، دوباره نابدون کلاژدری سابق، تیا، دختر خونده مینروا مکانگل، نازنین، شهاب، جیلوپین، مجگان از نشر نهر، ساناز ای پی، چی؟
شهاب جیلوپینه دیگه، مثل ریموس جیلوپین.
یعنی من واقعا فرق جی و جی رو نمیدونم جیلو پینه
مگه فارسی ننوشته؟
نه ایزم انگلیسی نوشته
جدی؟
پس درست خوندین دیگه گسخایی میکن
خواهش میکن ساناز ای پی، شایان و یک نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن که خیلی خیلی ازتون ممنونیم. بریم پیاماتون رو بخونیم. رومینا برامون نوشته تنکس، آیسان تو همه پیاماش برامون ایموجی گذاشته ازمون تشکر کرده، آسیه برامون نوشته تنکس، آراد برامون نوشته عالی بچه ها، حرفای میلاد در مورد بارتی پسر درجه یک بود. مرسی که با توجه به شرایط و محل زندگیتون بازم اولویتتون زدن حرف حقه، نه یه چیز دیگه. مونا برامون نوشته که مباد این جمع یا رب غم از باد پریشانی. قربونت. سارا برامون نوشته تنکس. منا نوشته موزیک پایانیتون همه غم عالم رو میندازه تو دلم، وقتی میگین خداحافظ و اون آهنگ پخش میشه موندگار باشید. مرسی منا.
مرسی.
نگین یه پیام خیلی طولانی برامون گذاشته که میخونم واسه تون. گفته که بچه ها کامنت من طولانیه و خیلی وقته میخوام با بیام پستش کنم، اما اینقدر مشغول بودم نشد. اجازه بدید اول از همه از خشایار، امید و شادی بابت یک بکگراند های مرتبطشون تشکر کنم. از امید مجددا تشکر میکنم بابت اینکه اینقدر منطقیه. از میلاد تشکر میکنم بابت حافظه خوبش، تو پرانتز هری پاتر ناطق، و اینکه اشاره میکنه به مسائل و دغدغه های فکریمون. از خشایار تشکر میکنم بابت فروتنیش و اینکه اتفاقا با بحثایی که را میندازه باعث میشه ما نظرات مختلفو بشنویم. خیلی خوبه که خودشه و با این کامنت هایی که براش میذارن گاهی فکر میکنم واقعا منصف و خوشقلبه. اینم نوعی از گفتگوست. از شادی تشکر میکنم واسه اینکه با برگشتنش واقعا شادمون کرد، به خاطر اینکه با سوالاتش مثل خشایار بحثا رو چالشی میکنه و مهمتر از همه اینکه شنیدن صدای زیباش رو از ما دریغ نکرد. خیلی ممنونم ازت. و از سحر تشکر میکنم با اینکه نسل بعد از ماست اما همراه خوبی برای هم نسل های ماست بالای 30 سال. سحر صداقت داره و خودشه، چیزی که نسل ما جسارتش رو توی این سن و سال نداشت و نوعی صراحت خاص داره در گفتگو. و یه تشکر ویژه از همه تیم شما، یا به عبارتی صداها و تصاویر غایب مثل حسین، بابت اینکه میخواید ادامه بدید و مهمتر از همه با استفاده از این پلتفرم در گفتگو بمانید. خیلی مهمه، توانایی گفتگو کردن در ما ایرانی ها باید قوی تر بشه. به نظرم راه مناسبی پیدا کردید برای اینکه در یوتیوب باشید، این در همه کشورها مرسومه. شاید منتقدان نیاز به محتوای بیشتر بصری برای ویدئوهاتون تو یوتیوب میبینند، نیاز میبینن که محتوای بصری بیشتری داشته باشیم. ایده نامه عربدکش خیلی خوب بود. افسانه بیدل و لایف های یوتیوب هم ایده های خیلی خیلی خوبی هستن. شاید بشه به کویدیچ پرداخت و یا کتاب های درسی هاگوارتس. اگه نظرات و تحلیل های دیگران رو هم راجع به بخش های مختلف داستان تو قسمت های جداگونه بذارید واقعا جالبه، یا میشه صدای شنونده ها رو پخش کرد. مرضیه مثلا تحلیلای بسیار جالبی داره. باش موافقم. هری پاتر از ارباب حلقه کمی خاص‌تره چون خیلی تعمیم پذیره به زندگی و دوران معاصر ما. در کل شاید بشه ایده ها رو اصلا از شنونده ها یا حتی منتقدان جمع کرد. من از نظرسنجی ها جا موندم. مشغلم زیاد بود. شاید اونجا به این مسائل پرداختید. خلاصه که من به شخصه فقط لذت میبرم و با لذت حمایتتون میکنم. در نهایت این شمایید که تعیین میکنید روی کدوم پلتفرم باشید. ما شنونده ها میتونیم دوست داشته باشیم دنبال کنیم، یا دوست نداشتیم هم دنبال محتوای دیگری باشیم. خطاب به شنونده ها، ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که توی ذهن هامون قفس نسازیم. این اولین اصل جادویی هست که ما از هری پاتر باید یاد بگیریم. مرسی نگین بابت لطف خیلی زیادی که برمون داشتی و پیام طولانی که برمون نوشتی. ناودون کلاژری برمون نوشته سلام. خدا قوت. خیلی خوشحال شدم که توی اولین اپیزودی که بهتون رسیدم پیام منو خوندید و بسیار کیف کردم، همچون کسی که بهش تیتاب داده باشی. خیلی با بیدل نقال کیف کردم، دستتون درد نکنه. فقط دلم خواست بگم که در راستای شوخی ناودون کلاژری در فصل 1 اسم کاربری هامو به مدت کوتاه تغییر داده بودم ولی دیگه برگشتم به اسم خودم. رود درازی رو کوتاه میکنم و با یه خدا قوت مجدد شما رو به خدا میسپارم. ممنون ازت. امیریس خطاب به من یه کامنت گذاشته که شادی جانس شما خیلی باهوشی و یه تولید کننده پادکست حرفه‌ای هستین. خیلی خوشحالم که برگشتی به لوموس. از اینجا به بعدش رو اگر ممکنه فقط خود شادی بخونه، دیگه بلند بلند نخونین توی پادکست. ممنون. شادی یه نقد دارم بهت و خب باید خصوصی گفته میشد.
نخون دیگه.
بعد نشه از این خصوصی تر هم امکانش نیست. دیگه بچه ما فکر میکنم نمیدونم خصوصی رو بخونم الان یا نه. دیگه ما نداریم همه با هم دیگه، از خصوصی تر نیست. ازم انتقاد کرده بابت اون جاهایی که صدامو تو نقل قولها عوض میکنم. به نظرش خیلی زشته، لوس میشه به زبان عوام و اذیتش میکنه، ممکنه خیلی خوششون نیاد، ولی چون منو دوست دارن، دوست دارن که چیزای بدم هم به هم بگن و امیداره که از حرفش بدم نیامده باشه و از روی بدونم که از روی علاقه است. خیلی ممنون بابت نظرت، بهش حتما فکر میکنم. محمد حسین نوشته چند سالی بود که از دنیای هری پاتر فاصله گرفته بودم و با لوموس دوباره به این دنیا برگشتم. با عکسای آخر اپیزود یولبال هم کلی خاطره قشنگ برام زنده شد. دمتون گرم و خسته نباشید. کوثر برمون نوشته خسته نباشید. امیدوارم هرچه زودتر انرژی به صدای میلاد برگرده. ناودون کله اژدری سابق یا دلکش برمون نوشته خسته نباشید. هم روحی هم جانی هم جسمی. مرسی. تیا نوشته بمونید برامون. نازنین نوشته بهترین تحلیل ها فقط و فقط در این پیج. شهاب جی لوپین نوشته سلام، ببخشید مبلغ کمه، من 5-6 تا قسمت از برنامه عقبم، الان داشتم عکسای قبلتون رو میدیدم، واقعا منو برد به دوران نوجوانی، قشنگ حس و حال اون روزا رو حس میکردم و برام تعجبه که چه چیز دیگه ای میتونست به جز هری پاتر ما رو اینقدر به هم حس و حالمون رو نزدیک کنه. و به خاطر برگردوندن تمام حسای خوب اون روزا ازتون ممنونم و بوس به کله هاتون. مژگان برمون نوشته همراهتون بودم، هستم و خواهم بود، حق شما حمایت بسیار بیشتر و بیشتری هست، حیف که بضاعت ما اندکه، همتون رو دوست دارم. ساناز برمون نوشته سلام، من چند وقت هست که شروع کردم به گوش دادن پادکست های شما، از فصل اول شروع کردم و الان قسمت 18 جامعاتش هستم. روز تولد من 8 آبان 1373 هست، ساعت 8:35 صبح. به عشق این که اتفاقهای جام آتش از روز تولد من شروع شده، تصمیم گرفتم بیام مبلغ ناچیز رو به عنوان حمایت واریز کنم. ببخشید کمه، ممنونم ازتون، خیلی گلین. مرسی ساناز، به تبریک میگم که توی این مدت کوتاه اینقدر رگباری ما رو شنیدی و خودت رو رسوندی. آره
خسته نشدی از صدای ما.
آره
ما 2 ساعت میشینیم ضبط میکنیم.
آره پیشا پیش تولدت مبارک.
البته نه پیشا پیش هم میتونه نباشه، شاید خیلی نزدیک باشه، نمیدونم چه تاریخی.
جمعه پخش میشه.
البته داریم کامنت زد میکنیم. بله داریم کامنت زد میکنیم. عذرخواهی میکنم. بله.
بچه‌ها خیلی ممنون که از همون پشتیبانی کردید، واقعا دمتون گرم. همیشه خودتون میدونید که چقدر باعث دلگرمی و اشتیاق ما برای ادامه راه میشه. مرسی.
آره از بس برنامه‌مون پیچیده است که الان ما اینجا نشستیم که اپیزود 33 رو ضبط کنیم، من حواسم به اونجا بود. و خب آره، حالا ممنونم از همه که واقعا توی این چند هفته که کامنت هم نداشتیم ارتباط نزدیکتری داشته باشیم، حالا هرچند این دیسکوردا بود که یکیشو من حضور داشتم و خیلی هم جلسه خوبی بود، ممنون که کنارمونین و انقدر حمایت میکنین. ولی خب اتفاقی که این هفته افتاده میخواستم بهش اشاره کنم. به روزه بخونیم الان یا نه هنوز زوده؟
من قبل از این که بخوایم بریم توی بخش کامه، بخش این که بپردازیم روزه که خشایار عزیز داشت میگفت، اجازه گرفتم از بچه ها چون ما میخواستیم این الان کامنت نخونیم، فقط به این زایعه غم‌انگیز بپردازیم فقط توی این بخش. ولی من از بچه ها اجازه گرفتم جوابی به یک سلسله کامنت بدم که برای اپیزود 17 اومده بود، ببخشید برای اپیزود 27 بخش اول و دوم، یک سری کامنت در جواب حرفایی که من زده بودم دوستان اومدن کامنت گذاشتن و من لازم میدونم که حتما اینجا الان جواب اون کامنت ها رو بدم، چون کاملا سوء برداشت شده و باید توضیحی ارائه بشه. دو سه تا از دوستان، من کامنتشون هم آماده نکردم که بخونم، ولی مفهوم کامنتشون دو سه تا از دوستان به یک شکل و یک نوع هستش و انتقاد کردن از من که چرا دارم توی محتوای اپیزود 27 به بارتیکراچ پسر حق میدم. ببینید دوستان، خدا رو شکر حرفای ما ضبط شده و تصویری هم هست، قابل ادیت کردن هم نیستش چون دیگه توی یوتیوب منتشر شده. من هیچ جا توی عباراتی که به کار بردم به بارتیکراچ پسر حق ندادم، بلکه گذشته این آدم رو اومدم بررسی کردم و طبق رویدادهایی که توی زندگی این آدم اتفاق افتاده بود مسیری رو که باتیکراچ پسر طی کرده بود تا تبدیل به یک جانی دیوانه بشه رو تشریح کردم و گفتم که گناه این آدم چیه که به این مسیر کشیده شده. این آدم آدم باهوشی بوده، آدم توانایی بوده، جادوگر موفقی بوده، از یه خانواده اصل و نسب دار که توی واسه برخی از خانواده های جادوگری مهم هستش می اومده، پدرش عنوان رسمی در وزارت خونه داشته، میتونسته خیلی خیلی آدم موفقی بشه ولی تبدیل به این شده. من هیچ جا به ایشون حق ندادم که این کارها رو کرده باشه. این آدم جنایتکاره. جنایتکار بودن که نمیشه توجیه کرد، به هیچ وسیله ای نمیشه توجیه کرد و لازم میدونم که اصلا چنین چیزهایی بررسی بشه. ما میدونیم که هری هم توی زندگیش اتفاقات ناخوشایند بسیار زیادی براش افتاد، ولی عاقبت هری چی شد و عاقبت بارتیکراچ، تام ریدل، حتی بارتیکراچ پدر و و و و آدم‌های بسیار زیادی توی دنیای جادوگری و توی دنیای خودمون هستن که چه چیزهایی رو انتخاب کردن و سرنوشتشون رو به کجا رسوندن. لازمه که ما اینا رو بدونیم. اون موقع است که میتونیم بفهمیم که هری پاتر میتونست چی باشه و خودش به وسیله انتخاب‌هایی که کرد، به وسیله آدم‌هایی که اطرافش حضور داشتند، تبدیل به چه چیزی شد. بله، من لازم میدونم که این چیزها گفته بشه، بررسی بشه و دربارش فکر بشه. لازمه، چون که فکر کردن به این چیزاست که کمک میکنه که ما چه چیزهایی رو انتخاب کنیم. فکر کردن به این چیزاست که کمک میکنه که چه تصمیماتی رو بگیریم. و در نهایت یک بار دیگه هم میگم، من نه به بارتیکراچ پسر و نه به هیچ جنایتکار دیگری، چه در دنیای جادوگری و چه در دنیای واقعی، هرگز حق ندادم، حق هم نمیدم. جنایت رو نمیشه توجیه کرد. همین.
خب مرسی. خب همطور که گفتم و میلادم گفت، میخوایم که این هفته به قول میلاد در مورد این زایعه بزرگ حرف بزنیم که خب کام همه ما پاتردار رو تلخ کرد و فهم کنم هممون کوهی از مسیج فوروارد شده از طرف دوستامون داشتیم. من یعنی تقریبا هر کسی میشناسم برام خبر این خبر غم‌انگیز رو که آیه سر مایکل گمبون، بله چی میگن از این کلمات چیز نمیدونم،
دار فانی رو ودا،
آره دار فانی، هی میخوام بگم خود چی بگم، آره دار فانی رو ودا گفتن. آیه مایکل، سر مایکل گمبون از دست دادیم. خیلی ها برام فرستادن، همطوری فرستادن و هی هر چند دقیقه بار که من یادم میرفت دوباره رفرش میشدم. حالا بذار کلا پاس بدم به میلاد، خیلی دارم
من الان صحبت کردم، شما صحبت کنین.
آره
الان صحبت
کردم. چون میلاد خیلی ارادت ویژه‌ای به ایشون داره. آه. حالا میخوای سر تو صحبت نکردی یکم صحبت کن برامون.
بچه‌ها صحبت کنن، منم حرف میزنم.
کلن خب کاراکتر مورد علاقه من توی داستانه هریپاتر سیریوسه، ولی به نظرم جذابترین کاراکتری که خلق شده دامبلدوره. حالا درسته مثلا پیچیدگی های شخصیت اسنیپ رو نداره، ولی واقعا به نظر من جذابه. انقدر جذابه که میشه نشست کلی واقعا مطالعه کرد شخصیت پردازیش رو. و من همیشه خیلی برام جذاب بوده این کاراکتر، یعنی جدا از اینکه همیشه به عنوان یک مثلا ریش سفید و یک انسان خردمند همه بهش نگاه میکردن، ولی همیشه اون شیطنت و اون شیطنت و اون مثلا اون کاریزمایی که داشت همیشه منو به خودش جذب میکرد. حتی مثلا پشت کاغذ باعث میشد من همیشه جذب این کاراکتر بشم. اینکه خودش مثلا گذشته خیلی روشنی نداشت، ولی تونسته بود به هر حال بفهمه که راه درست چیه و یه بزرگترین نقش رو بازی کرد توی پیروز شدن جبهه حق. و خب همه اینا باعث شد که بازیگری که این نقش رو بازی میکنه برای من خیلی شخصیت عزیزی باشه واقعا. و میگم هری پاتر یک بخش بزرگی از نوجوانی منو تشکیل داده و خب دامبلدور هم یک بخش بزرگی از هری پاتر رو تشکیل داده و باعث میشه که این شخصیت همیشه برای من خیلی عزیز باشه. اون شبی که فوت کرده بود من رفته بودم داشتم اون تیکه کتاب یادگاران مرگ رو میخوندم، اون آخرش رو که هری توی ایستگاه کینگز کراس دامبلدور رو میبینه و برای اینکه شخص فضا رو خیلی چیزم بکنم، اون آهنگ دامبلدورز فرورم گذاشته بودم و همینجوری داشتم گریه میکنم. واقعا فکر نمیکنم گریم بگیره، ولی واقعا گریم گرفت. و اینجوری بود که مثلا اینجوری هم که مثلا گریه ناراحتی باشه، خب عمر طولانی داشته، واقعا به یه چیزایی رسیده که من توی خوابم هم نمیتونم ببینمشون. و همیشه اینجوریه که حداقل بخش بزرگی از آدم ها همیشه به نیکی یادش میکنن، حداقل من که اینجوریم. اینکه بتونید تو تاریخ، مخصوصا توی مثلا تاریخ داستانهای فانتزی، این خیلی بر من بیشتر ارزش داره. توی مثلا تاریخی که مثلا کتاب یکی از بزرگترین کتابهای این قرن نوشته شده، برای خود یه اسمی دست و پا کنی و یک شخصیت به یاد موندنیش باشی، برای من خیلی با ارزشه. و همین.
چقدر خوب گفتی. آره واقعا، حالا من خواستم اینو اضافه کنم به حرفت، حالا در مورد شخصیت دامبلدور بیشتر که گفتی توی چیز، توی این جبهه بزرگترین نقش رو ایفا کرد، میخواستم بگم که دو بار این کار رو کرد، یه بار در برابر گریندلوالد و یه بار هم در برابر ولدمورت. و خب این ارزش رو بیشتر میکنه، ارزشش رو. و اینکه در مورد مایکل گمبون، حالا میلاد تو گروه منو اذیت میکرد، میگفت که آره تو مثلا طرفدار ریچارد هریس بودی و طرفدار مایکل گمبون نبوده اینا. حالا به قول میلاد که همین جلوتر چی یعنی عقبتر گفت که ما همه اپیزودامون ضبط شده، صدامون هست. دوستان صدامون هست، به خصوص توی اپیزودای فیلم برید گوش کنید، متوجه میشید که من در مورد آیه ریچارد هریس چی گفتم، در مورد مایکل گمبون چی گفتم. به هر حال مایکل گمبون هم خیلی دوست دارم من، فقط تنها حرفی که در مورد ریچارد هریس زدم گفتم این بیچاره سنش کم بود به نسبت که از دست رفت. 72 سالش بود، با 72 سالش بود، مایکل گمبون 82 سالش بود،
پیر زمونه بوده. من واقعا فکر کردم 90 سالو داره.
و 72 سال واقعا
خیلی شکسته بود
سن نیست. آره و اینکه و آره و گفتم که در مورد مایکل گمبون توی اپیزود فیلم جامعاتش صحبت میکنم و بازم میذارم چند هفته دیگه بیشتر در مورد مایکل گمبون صحبت میکنم. ولی واقعا در ادامه حرفای سحر، یه بازیگر واقعا چی میخواد دیگه توی صنعت بازیگری؟ واقعا یه لجند رو صنعت بازیگری حالا به خصوص بریتانیا از دست داد و حیف دیگه. من همیشه به این فکر میکنم که یعنی ارزش کارش اینطوری شاید خیلی مثلا سطحی باشه، ولی ارزش کارش اینجوری برای من مشخص میشه وقتی من اون صحنه های فیلم ها رو میبینم، به خصوص مثلا اون صحنه های همون آخر یادگاران مرگ رو میبینم و مدلی که مایکل گمبون بازی میکنه و مثلا میدونم که این آدم خب کتابا رو نخونده، انتظاری هم نمیره، ولی ببین شخصیت چجوری ارائه میده، یعنی اینکه به همون پختگی با وجود اینکه نقش دامبلدور نسبت به چیزی که تو کتاب هست حداقل تو یادگاران مرگ و شاهزاده دورگه خیلی کمتر شده توی فیلم ها. ولی واقعا خیلی برام با ارزشه، خیلی نمیدونم کلا سخته برام در مورد این چیزا صحبت کردن.
بذار منم نظر خودم رو راجع به این اتفاق بگم. در ادامه حرفای سحر و خشایار میخوام اینو بگم که همونطور که بچه ها گفتن، کاراکتر دامبلدور کاراکتر خیرتمند و دانای این مجموعه کتاب هاست، کسی که اول و آخر از همه شخصیتی هستش که ما بهش اعتماد داریم و تو ذهن خودمونم شاید همیشه، من همیشه تو دوران نوجوانیم حس رو میکردم که ای کاش یه دامبلدور تو زندگی من بود که میتونستم راجع به هر چیزی بهش اعتماد بکنم و برم نظرشو بپرسم. میخوام اینو بگم، الان بیشتر از این نمیخوام راجع به شخصیت دامبلدور صحبت کنم چون سحر مفصلا راجع بهش صحبت کرد. چیزی که ما توی کتاب راجع به این کاراکتر میخونیم شامل تمام جزئیات شخصیتش هست، از رفتارش و به خصوص افکارش و تصمیم گیریاش، چیزهایی که از ذهنش میگذره و چیزهایی رو که امکان دیدنش توی فیلم بر ما وجود نداره. این تفاوت رو ما بارها تو اپیزودهای فیلم بهش اشاره کردیم که تفاوت کتاب و فیلم واقعا اینه که ما نمیتونیم از داخل اون چیزی که بر اون کاراکتر داره میگذره، بر اون کاراکتر، بر اون شخصیت اثر میذاره رو نمیتونیم ببینیم، فقط داریم تصویر اون افکار رو میبینیم. و من فکر میکنم که لقب سر گرفتن واقعا الکی نیست، یه آرتیست به ذاته میتونه همچین شخصیتی رو به قول خشایار بدون حتی خوندن کاراکتر یه آرتیست کار کشته فقط میتونه اینطوری خلقش بکنه که تو تصویره، یعنی من فکر میکنم کمتر کسی هست که اجازه بدید از جانب بیشتر آدم رو صحبت کنم، فکر میکنم واقعا کمتر کسی هستش که کتاب ها رو برای بارهای بعدی که خونده جای شخصیت دامبلدور آقای سر مایکل گمبون رو نذاشته باشه تو ذهنش. من فکر میکنم کمتر کسی هستش که این تصویر رو توی ذهنش نداشته باشه. بنابراین فکر میکنم که واقعا یک آرتیست خفن فقط میتونه این کار رو انجام بده که اون خطها و سطرهای کتاب رو برای ما تبدیل به این تصاویر از این شخصیت بکنه و بنابراین من فکر میکنم که واقعا قطعا خیلی حیف از دست دادن این ستاره ها، ولی متاسفانه هر از چند وقت یک باری ما مجبوریم اینا رو تجربه بکنیم این اخبار رو، ولی خیلی 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 زیاد از دست دادن آقای گمبون ناراحت شدم منم توی مدت. دقیقا این خشایر برای منم چپ و راست همه کسا که میشناختم پستا و خبراشو برای میفرستادم و خب واقعا آدم دلش بیشتر خون میشه.
آره. یه چیزی که هست در موقعی چون بچه‌ها به شخصیت دامبلدور هم اشاره کردند، یک چیزی که فکر میکنم ابتدای شناخت شخصیت دامبلدور هست و لازمه که همه ما اون رو بدونیم، آلبوسه. آلبوس به معنای سفید هستش و رولینگ این اسمو عمدن انتخاب کرده. میدونین سفید بودن سخته، شما در هر قالبی بخوای سفید رو بسنجی میبینی که سخته، چون با کوچکترین لکی تمام طهارتش و پاکیش رو از دست میده، کوچکترین لکه ای اون سفیدی رو از بین میبره. کما اینکه ما خودمون هم بارها دامبلدور رو قضاوت کردیم به خاطر گذشتش، مخصوصا وقتی که یادگاران مرگ رو خوندیم. ولی من نمیخوام به دامبلدور بپردازم چون اصلا اینجا جاش نیست، خیلی فرصت زیاد داریم که بهش بپردازیم. زمانی که من کتابای هری پاتر رو شروع به خوندن کردم، آقای مایکل گمبون فقید نقش دامبلدور رو پذیرفته بود و خب نمیدونم از کی و چند ساله که من تک تک دیالوگ های دامبلدور توی کتاب ها رو با صدای مایکل گمبون تصور کردم و جلو بردم. توی اپیزود فیلم زندانی آزکابان با امید صحبت میکردیم و امید به این نکته اشاره کردش که خیلی سخنران خوبی هست به خاطر صدایی که داشتم و این موضوع مطرح شد که از جایی که مایکل گمبون وارد فیلم ها میشه، تمام فیلم ها ما شروع سال تحصیلی هاگوارتس در فیلم ها رو با یک سخنرانی از مایکل گمبون داریم و چه سخنرانی هایی، چه حرف های قشنگی. و همونجا هم گفتیم که احتمالا فیلمنامه‌نویس ها عمدن این سخنرانی ها رو توی فیلمنامه میذاشتن که از این پتانسیل این بازیگر استفاده کنن و چه دیالوگای قشنگی دیگه، اصلا
و چه اکت نیازی به
گفتن نداره. آره و چه اکت قشنگی، چه صحنه های ماندگاری. من اون صحنه خواهش کردنش از اسنیپ الان یک هفته است که جلوی صورتم، اون صحنه خواهش کردنش از هری توی غار اصلا از ذهنم پاک نمیشه، اون صحنه بستن در درمونگاه توی زندانی آزکابان، توصیه‌ای که قبلش داره به هرمیونی میکنه، اون چشمک ریزی که توی اکتش میزنه و خیلی چیزهای دیگه. اتفاق ناراحت کننده ایه، نمیشه اصلا منکر این موضوع شد، ولی نمیدونم چیزی ارزشمندتر از این هست که شما از دنیا رفته باشی و تا سالها به این شکل ازت یاد بشه. شاید معنی واقعی جاودانگی همین باشه، چون این آدم ها فرقی نمی کنه، تک تک کسایی که بازیگران این فرانچایز بودن و از دنیا رفتند ماندگار شدن توی صنعت سینما. حالا درست انتقادها به فیلم های هری پاتر زیاده، ولی خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم. هری پاتر یکی از مهمترین فرانچایز های تاریخ سینما هستش و این اتفاق باقی خواهد ماند، یعنی تا سال اگه 1000 تا سریال هم از هری پاتر بسازن، هیچ کدوم جای این 8 فیلم رو نخواهد گرفت. این چیزیه که ماندگار شد.
یادگان مک همین چند هفته پیش از در واقع رتبه اول پرفروش‌ترین فیلم تاریخ وارنر
بله
اومد پایین که فیلم زیبای باربی موفق شد این رکورد بشکنه.
این باقی خواهد ماند و تا سالیان سال تک تک کسایی که این کتاب ها رو میخونن و این فیلم ها رو میبینن مثل من و شما مایکل گمبون رو دوست خواهند داشت و این ارزشمندترین چیز برای یک انسان هستش به نظر من، که شما نباشی ولی خاطراتت و یادت در اذهان باقی مونده باشه. و ارجاعتون میدم به کلیپی که توی اینستاگرام مرکز دنیای جادوگری بچه‌ها گذاشتن، اون کلیپی که با سر مایکل گمبون و رابی کالترین بازیگر هاگرید نشستن و صحبت میکنن. ارجاعتون میدم به حرفای اون کلیپ، چیزهایی که میگن اونجا و آخرین حرفایی که مایکل گمبون میگه دیگه، به هممون میگه هیچ وقت ناامید نشید، دست از تلاش برندارید، مراقب دوستاتون باشید و شاد باشید. همین، چیز دیگری نمیتونم اضافه کنم. شاد باشید.
میلاد، اینی که گفتی منو حالا بیشتر یاد جمله رابی کالترین توی اون ریونین انداخت که گفت 50 سال دیگه یه همچین چیزی، حالا نقل به مضمون میکنم، گفت 50 سال دیگه بچه‌ها هنوز هری پاتر میخونن، هاگرید هست ولی شاید من نباشم.
من متاسفم.
میدونیم که هنوز یه سال نشده بود از اون ریونین نگذشته بود که ما رابی کالترین هم از دست دادیم. متاسفانه اون موقع پادکست نداشتیم که اون موقع قرون صدقه هاگرید و رابی کالترین بریم، چون اونم واقعا خیلی برای ما عزیز و دوست داشتنیه.
بله،
حالا من فقط میخواستم اینم اضافه کنم به صحبت قبلیم که همینطور که تمام کسایی که پیام تسلیت به قول معروف گذاشته بودن برای از دست دادن مایکل گمبون اشاره کرده بودن، ایشون حتی آفت کامران به قول معروف خیلی شخصیت دوست داشتنی و خوبی بودن. همینطور که ما توی مصاحبه ها و توی صحنه های پشت صحنه ها اینا واقعا میدیدیم. یکی از چیزایی که خیلی برای من قابل توجهه اون پرنکیه که دنیل رادکلیف رو سر کار میذارن توی اون فیلم زندانی آزکابان. آره، و شما تصور کنید که یه بازیگر خیلی بزرگ، به هر حال آقای ریچارد هریس هم کم بازیگری نبوده، یه بازیگری دو تا فیلم بازی کرده، این بچه‌ها مثلا عادت کردن به هر حال دیدنش سر صحنه و این به هر حال به هر دلیلی ایشون جدا میشه، یکی دیگه میاد جاش.
بله.
و این میخواد و میگن که من چیزی که شنیدم اینه که مایکل گمبون کلن توی فیلم کنم 3 روز یا 1 هفته، حالا یه جای 1 هفته خوندم یه جای 3 روز، تو 3 روز فیلمبرداری زندان آزکابان رو تموم کرده، یعنی کلن 3 روز بهش چیز داده بودن، آفیش داده بودن. بعد این مثلا اومده توی اون صحنه، ببینید چجوری ارتباط میگیره که با این بچه ها، چون قراره چند سال و قفش 10 سال قراره با هم کار کنن دیگه. اصلا لازم نیست همچین کاری رو بکنه ولی مثلا این کار رو انجام میدن که حالا ارتباطشون با بچه ها و به خصوص با دانیل که بعدن مثلا خب دانیل همیشه تعریف کرده چون تو فیلم شاهزاده دورگه خیلی با هم کار کردن و چقدر ازش چیز یاد گرفته، چقدر تاثیرگذاره دیگه. چه کار خیلی جالبه برای من این کاری که حالا مایکل گمبون انجام میده. این برام قابل توجه.
درباره شوخ طبعی مایکل گمبون من ارجاعتون میدم به اون اپیزود تاپ گیر یا همون تخت گاز که مهمون این برنامه هستش. خود جرمی کلارکسون آدم ورقیه، آدم فانیه و مثلا این سری حرفا رو میزنه که خود جرمی کلارکسون اونجا پاره میشه از خنده. خیلی شخصیت
همین برنامه‌ش هم داشت کنسل میشد. همون کلارکسون فارم بود. آره.
خیلی شخصیت دوست داشتنی و شوخی داشته و خب همین. من اگه بچه ها حرفی ندارم، من در پایان این کامنت یه صحبت کوچیکی رو میخوام بکنم که دیگه خدافظی کنیم.
آره، من فقط میخواستم اینم بگم که چون خانم رولینگ هم اشاره کرده بود، من متاسفانه حالا خودم چون کتاب خلأ موقت رو نخوندم، اون سریالش هم ندیدم، اون مینی سریالی که ازش ساخته بودن، ولی آقای گمبون توی اون مینی سریال هم کار کرده بود و خانم رولینگ ازش تشکر کرده بود. در حال اینجا ما فقط در مورد هری پاتر صحبت نمی‌کنیم، در مورد آثار خانم رولینگ صحبت می‌کنیم و خواستم به اینم اشاره کنم که آره دیگه، بیشتر از هری پاتر همکاری کردن با خانم رولینگ.
امروز که ما داریم این بخش کامنت رو ضبط میکنیم. خود اپیزود تقریبا یک ماه پیش ضبط شده، ولی امروز 11 مهر ماه هستش، سه شنبه 11 مهر ماه. من میخوام از همین تریبون تولد دوتا آدم رو تبریک بگم که جاشون خالیه و متاسفانه به هر دلیلی ما این آدم ها رو از دست دادیم، نیکا شاکرمی و خدانور لوژی. همین، در غم فقدان مایکل گمبون غمگین از تولد این غایبین هم هستیم، حداقل هستیم. و یک تسلیت دیگه هم میگم به خاطر مرگ نابهنگام فردوس کاویانی عزیز که سالها به خاطر اعتقادی که داشتش نتونست فعالیت کنه متاسفانه. همین، ایشونم بازیگر جالبی بود، من تو کودکیم خاطرات خیلی قشنگ و خنده های زیادی از بازی ایشون دارم که خب اینم ناراحت کننده است. فکر میکنم که حیف بود اگه به این دوتا موضوع اشاره نکنم.
مرسی که اشاره کردی. حالا من در پایان که میخوام اوترو بگم، قبلش چون اسم نیکا شاکرمی رو آوردی، من آرزوی سلامتی میکنم برای آرمیتا گراوند. حالا همین دیگه. بله
خب تشکر رو تو میکنی یا من بکنم؟
آره تشکر میکنم، اول از همه از شیرین، برای اینکه خیلی اپیزود خوبی داشتیم، کلی هم کامنت مثبت گرفتیم و امیدوارم که بازم در طول 100 تا اپیزود، حداقل 100 تا اپیزود آینده، بازم کنارمون داشته باشیمش. و از حسین و به قول امید از شادی تشکر میکنیم و از علی خانی بابت موزیک قشنگی که داریم برامون ساخته. و هیچی دیگه، تا هفته آینده. خیلی اپیزود یعنی کامنت خیلی تلخی ضبط کردیم بعد از چند هفته، عادت نداشتیم، خیلی طولانی هم شد. بله امیدوارم که هفته دیگه همطور که مثل سیزن یکم بگم، امیدوارم تو هفته آینده با هم فصل 29 رو بخونیم تا جمعه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم. خسته نباشید بچه.
چه نوستالژی گفته، یادش بخیر. خسته نباشید، تا بعد.
خدافظ از طرف من، خسته نباشید، هفته دیگه میبینمتون.
مرسی که تا اینجا دنبالمون کردین. این هفته قطعا لایف داریم، یک لایف توی یوتیوب خواهیم داشت، منتظرتون هستیم. اونجا نمایه خیلی چیز قراره با هم دیگه صحبت کنیم و کنارمون باشید. ممنون برامون کامنت بذارین، تو شبکه‌های مختلف دنبالمون کنید، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که اگه چیز جدیدی تو یوتیوب گذاشتیم با خبر بشیم و براتون نوتیفیکیشن بیاد. و مرسی از اینکه انقدر بهمون لطف دارید و دمتون گرم و خداحافظ.